بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 79 سطر 11 و کذا استدلال الاصحاب بها علی وجوب الاسمت عن الذنوب مطلقا للنبی صلی الله علیه و علیه و سلم الامام. سر آیه 124 سوره بقره داشتیم که فرمود لا ینال عهد الظالمین، گفتیم که از این آیه میتوانیم اشتراط عدالت امام رو استفاده کنیم و همچنین خواستیم که از این آیه عصمت انبیا رو به دست بیاریم. بعد از اینکه عصمت انبیا رو به دست آوردیم به عصمت امام پرداختیم و گفتیم از این آیه شاید عصمت امام رو هم بشه به دست آورد، ولی عصمت از گناهان کبیره رو گفتیم. حالا میخوام بحث کلی بکنیم، هم عصمت از گناه کبیره رو بیان کنیم و هم عصمت از گناه صغیره رو، که امام از هر دو معصومه. از این آیه استفاده میشه که باید از هر دو معصوم بشه، هم از کبیره هم از صغیره. وجه دلالت رو برای اثبات عصمت انبیا من الکبائر بیان کردیم و گفتیم و کذا الکلام، یعنی با همین وجه دلالت عصمت امام و خلیفه رو اثبات کردیم. حالا باز میگیم و کذا استدلال اصحاب بها، یعنی باز با همون وجه دلالت استدلال اصحاب رو که خواستن عصمت خلیفه رو از صغیره و کبیره رو به دست بیارن بیان میکنه. پس وجه دلالت در هر سه یکیست، منتها برداشت ها مختلف یا برداشت ها وسیع تر. اول برداشت زیقی رو گفتیم که عصمت انبیاست من الکبائر، بعد یه خود توسعه داریم عصمت انبیا و ائمه من الکبائر، حالا میخوام توسعه بیشتر بدیم عصمت انبیا و امام من الکبائر و صغائر. میگیم چطوری استفاده بردند علما از این آیه و اثبات کردند عصمت مطلق را، یعنی عصمت انبیا و امام و همچنین عصمت از صغیره و کبیره. حالا عصمت نبی و امام رو که قبلا بحث کردیم، مهم بحث در عصمت از صغیره و کبیره است که باید بیان کنیم فرق بین صغیره و کبیره نیست. در این چند خط همت ایشون همینه که فرق بین کبیره و صغیره رو برداره و از آیه منع هر دو رو و ترک هر دو رو استفاده کنه. البته بعضیاش رو از آیه استفاده میکنه، بعضیاش رو با بعضی زمیمه ها زمیمه میکنه و استفاده میکنه. میفرماد که ظلم در آیه آمده، ظلم رو سه جور معنا میکنه. هر کدام از سه معنا رو که قبول کنیم میبینیم صغیره هم شامل میشه. وقت از آیه میفهمیم که هم صغیره رو معنا میکنه هم کبیره رو معنا میکنه با تعبیر به ظلم. ظلم سه معنا داره، یکی نقض حق، یعنی بالاخره اون چرا که حق است و ثابت است و واقع است ما نقض کنیم، تخلف از حق کردن. این در صغیره میاد در کبیره میاد. دوم وضع اشیه فی غیر موضعه، ظلم منه وضع اشیه فی غیر موضعه در صغیرم هست، همونطور که در کبیرم هست. سوم تجاوز از حد، اونم حد الهی، این هم در صغیره هست هم در کبیره، چون اوامر الهی و نواهی الهی حدود الهی هستند. اگر کسی از این اوامر تخلف کند یا از نواهی تخلف کند، چه کبیره باشد این تخلفش چه صغیره باشد، بالاخره تجاوز از حد هست و ظلم صرف میکنه. پس ظلم رو به هر کدام از سه معنا بگیریم، در مورد مرتکب از صغیره صادقه. وقتی میفرماید من این امامت رو یا نبوت رو به ظالم نمیدم، یعنی به مرتکب کبیره نمیدم، به مرتکب صغیرم نمیدم، به کسی که ظلم کرده باشه نمیدم. ظلم عام که شامل ارتکاب صغیره و کبیره هست بشه. پس از خود آیه میشه استنباط کرد که نبی و وصی باید محفوظ باشند، هم از کبیره هم از صغیره. این بیانی بود که در این بیان توجه شدید از خود آیه استفاده کردیم مطلوبمون رو. اما دو تا بیان دیگه هم داریم که در این دو بیان آیه رو ملاش قرار میدیم ولی زمینه هم میکنیم. و اون بیان اول اینه که در ترک حکم الله فرق بین صغیره و کبیره نیست. بالاخره هر دو مقابل خدا ایستادنه. درسته که خود گناه ممکنه کبیر باشه، ممکنه صغیر باشه، ولی مقابله کردن با خدا در هر صورت حاصله و این همیشه کبیره. کسی در مقابل خدا بیسته کبیره، حالا چه به وسیله گناه کبیره بیسته چه مقابل گناه صغیره بیسته، که به خاطر گناه صغیره در مقابل خدا بیسته. در هر صورت مقابله کردن با خدا و مقابله کردن با خدا به خاطر عظمت خدا عظیمه. پس از این جهت فرقی بین صغیر و کبیر نیست، علل خصوص اون اگر بخواد اون مقابل کننده امام یا وصی باشه، که اون بخواد در مقابل خدا بیسته، اون دیگه براش فرقی نمی کنه گناه کبیره باشه و صغیره باشه. شأنش این نیست که در مقابل خدا بیسته، هم خدا عظیمه هم این اجازه نداره به خاطر نعمتهای کسی که بهش داده شده اجازه نداره در مقابل خدا بیسته. میگیم که نعمتی که به امام و نبی داده میشه بیش از نعمتی سی به افراد معمولی داده میشه. همون نبوت نعمت کمی نیست، امامت نسبت نعمت کمی نیست. این که اینها امین خدا باشن نعمت بزرگی است، و اینطور نیست که خودشون امین باشن، امین بودن بهشون داده شده. هیچی در جهان بدون دخالت خدا انجام نمیشه، حتی امین بودن اینها، حتی صالح بودن اینها. منتها حالا اراده خودشون هم دخالت دارد به اذن الله حرف دیگر ایست، ولی بالاخره تمام این نعمت رو خدا داره میده. اگر این چنینه، هر چقدر انسان بزرگوارتر باشه نعمتی که خدا به وجود بیشتره. پس نعمتی که به نبی داده، نعمتی که به وصی داده بیشتره. بنابراین اگر دیگران حق ندارن در مقابل خدا بیستن، اونا به طریق اولا حق ندارن. اگر در مقابل خدا ایستادن کفران نعمت باشه، برای اونها به طریق اولا کفران نعمته. پس فرقی بین صغیر و کبیر از این جهت نیست. میبینید که این استفاده کردن از آیه است، منتها نه این که فقط از آیه استفاده کرده باشیم، از بیرون هم بریم به چیزهای اضافه میکنیم. دلیل سوم اینه که بعضی اصلا قائل به گناه صغیر نشدن، همه گناهان کبیر دیدن. حالا جهتش چیه؟ شاید برگرده به همینی که الان گفتیم، شاید هم جهتی دیگه داشته باشه. اگر فرقی بین صغیر و کبیر نیست، مباحث قبلی است، و اگر صغیره همون کبیره است، حرف این آقایی که الان میخوام نقل کنم که فرق میکنه به حرفای قبل. حرف قبل گفت صغیره صغیره است، کبیره کبیره است، ولی فرقی بین اونها نیست. این قائل میگه اصلا صغیره نداری، همش کبیره است. نه صغیره صغیره است، کبیره کبیره است، ولی فرقی بین اونها نیست. بلکه اصلا صغیره نداریم، صغیره و کبیره چیه؟ این خلیص‌تر از دومیه، ولی مفادش هم حرف دومه. به این ترتیب ثابت میشه که اگر لازم هست اجتناب از کبائر برای عصمت، حتما لازم هم هست اجتناب از سقائل برای اسمت. از این دو دلیل بعدی هم استفاده میشه، منتها عرض کردم این دو دلیل بعدی هم آیه رو در نظر گرفته، هم یه چیزی از بیرون آیه به آیه ضمیمه کرده و مطلوب رو به دست آورده. از اینجا معلوم شد که ما میتوانیم به طور مطلق بگیم که واجب است برای نبی و وصی که معصوم از گناه باشد. به طور مطلق اینه که از صغیره چه از کبیره. تا حالا بحثمون در کبیره بود، حالا صغیره هم داریم اضافه میکنیم. صفحه 79 این سطر 11 و کذا به همین وصی که در آیه گفتیم استدلال اصحاب است بها، یعنی به این آیه علا وجوب الاسمه. یک کذل کلامی داشتیم در کتاب ما اول صفحه آمده بود، اول همین صفحه، و کذل کلام فل امام و الخلیفه، باز میگه و کذا استدلال اصحاب بها. یعنی اول زیق بحث کرد، اسمت انبیا رو گفت، بعد با کذل کلام فل امام و الخلیفه امام خلیفه رو اضافه کرد در و کذا استدلال اصحاب، صغیره رو به کبیر ملحق میکنه که توسعه میده. و همچنین از استدلال اصحاب به ها، یعنی به این آیه استدلال کردن بر وجوب اسمت از ذنوب مطلقا. پشت سر مطلقا داره للنبی و الامام. به نظر میرسه که این للنبی و الامام داره تفسیر میکنه مطلقا، ولی وقتی وارد بحث میشیم و بحث رو ادامه میدیم میبینیم که نه، ناظر به این نیست که بخواد تعمیم بده به لحاظ نبی بودن و امام بودن، بلکه میخواد تعمیم بده به لحاظ صغیره و کبیره بودن گناه. بنابراین لنبی و امام رو تفسیر مطلقا قرار نمیدیم، دنباله بحث میگیریم. اینطور میشه واجب است اسمت لنبی و امام، لنبی و امام رو جلو میاریم، واجب است اسمت لنبی و امام عن الذنوب مطلقا، که مطلقا قید ذنوب بشه، یعنی عن ذنوب چه کبیره چه صغیره. خب استدلال اصحاب هم به همین آیه به همین وجه دلالتی بوده که گفت، به همین وجه دلالتی هست که گفتی. چطوری استدلال کردن؟ فکأنهم، یعنی اصحاب، نظرو الی این که ظلم یکی از این سه معنا دارد، این مقدمه اول، و هر سه معنا در صغیره هم حاصل است، این مقدمه دوم، پس آیه شامل صغیره هم است، این نتیجه. فکرنه هم نظر و اصحاب نظر کردن به این که ظلم در اصل انتقاض الحقه. کتاب ما انتقاض داره نه انتقاض. شما هم انتقاض داری؟ انتقاض داری؟ کتاب ما اینجا انتقاض الحق داره، در چند خط بعد نقص داره، نداره نقض، یعنی بین این دو کلام مخالفت هست توی کتاب ما، یه جا انتقاض داره یه جا نقص داره. اگه هر دو جا نقض میگفت خب خوب بود، هر دو جا نقص و انتقاض میگفت خوب بود، اما مختلف کرده، معلومه یکیش مشکل داره، یا اینکه هر دو رو به هم ملحق کنیم. کتاب شما انتقاض داره، خب ما انتقاض معلوم کنیم چون بدن نقص داریم. انتقاض یعنی از حق کم گذاشتن، یعنی حق رو به کمال رسیدگی نکردن. خب در صغیره هم همینه، در کبیره هم انتقاض اگر معنا کنیم این حق رو نقض کردن، یعنی تخلف کردن، نقض یعنی تخلف، یعنی خلاف حق عمل کردن، اونم درسته، انتقاض هم درسته، انتقاض هم درسته. انتقاض یعنی تعدی از حدود، نه اون فرق میکنه با این، حالا ممکنه معالشون یکی باشه ولی ظاهرشون فرق میکنه، من سوم و من اول فرق میکنه. تکنه هم نظرو به این که ظلم در اصل انتقاض حقه یا انتقاص حقه، هر دو رو معنا کردن. و قیل معنای دومی برای ظلم شده، ظلم وضع و شیعه فی غیر موضعه، شیعه در غیر موضعی که این شیعه لایق است قرار دادن میشه ظلم. حالا اون شیعه که عمل باشد که غیر عمل باشد، هر چی باشد. این معنا رو از قول عرب که گفتن و من اشبه اباه فما ظلم گرفتن، ما ظلم در این عبارت آمده و معناش اینه ای فما وضع شبهه فی غیر موضعه، هر کس که به پدرش شباهت داشته میشه ظلم نکرده. ظلم نکرده یعنی چی؟ یعنی ما وضع شبهه فی غیر موضعه، شبه رو در غیر موضعش قرار نداده، این بالاخره ادامه پدره. اگر ادامه پدره باید شباهت در او باشد، شباهت در موضع خودش الان قرار گرفته، چون این ادامه پدره. اگر خود این شباهت در پدر بود مشکل نداشت، در ادامهش هم باشه مشکل نداره. پس جای شباهت اینجا هست و اگر شباهت الان حاصل است در جای خودش واقع شده، پس ظلمی نیست. ما ظلم یعنی ما وضع شباهت رو در غیر موضع. این ای تفسیر ما ظلمه، تفسیر کل من اشبه اباه و ما ظلم نیست، تفسیر ما ظلم تنهاست. ای ما وضع شباهت فی غیر موضع کذا فی مجمع البیان. این دو معنا برای ظلم. معنی سوم، ظلم عبارت است از تعدی عن حدود الله، چنانچه فهمیده می شود از قول خداوند که فرمود من یتعدى حدود الله فقط ظلم نفسه، فقط ظلم نفسه و غیره و غیرهی، یعنی کم و یفهم من قوله تعالی و غیر این قوله تعالی، یعنی دلائل زیاد داریم، شواهد زیاد داریم. یکیش اینه که من یتعدى حدود الله بر من یتعدى اطلاق ظلم کرده، پس معلوم میشه تعدی از حدود الله ظلمه. این سه تا معنا رو برای ظلم گفتند. فکأنهم نظروا به این که ظلم این سه معنا رو دارد و با توجه به این سه معنا اصحاب خواستند که ثقیله را هم داخل در ظلم کنند و نتیجه بگیرند که امام و نبی همونطور که از کبیر معصوم است باید از ثقیله معصوم باشه، یعنی باید از ظلم که عامت معصوم باشه. از لا شکه که فعل صغیره میخواد بیان کنه که این سه تا تعریف بر ارتکاب صغیره صادقه، این اگه کسی ارتکاب صغیره کند ظلم برش فکر میکنه. از لا شکه که فعل صغیره خروج از استقامت و طاعت است، پس ظلم است. و انه نقص و وضع فی غیر المحل، این انه نقص را میتونید اشاره بگیرید به معنای اول و وضع فی غیر المحل را اشاره بگیرید به معنای دوم، میتونید هر دو رو یکی کنید. وقت خروج عن الاستقامه و طاعه مربوط میشه به معنای اول، نقض حق یعنی خروج از استقامت و طاعه. البته به نظر میرسه قویاً که این خروج عن الاستقامه و طاعت جزء هیچ کدام از سه معنای مذکور نیست، یه معنی دیگری است که معنای رایج ظلمه. سه تا معنا برای ظلم گفتیم، یه معنای رایج هم برای ظلم داریم، خروج از استقامت و طاعت خودش میشه یه معنی مستقل. بعدم سه معنا دیگه گفتیم که این سه معنا دیگه رو بعدن ایشون ذکر میکنه. بعد در عبارتون توجه کنید، فکأنهم نظروا الی ان ظلم فی الاصل کذا، معلوم میشه یه معنای رایجی برای ظلم داریم و سه معنای دیگه هم داریم که اصحاب به این سه معنای دیگه توجه کرده، و اگه به اون معنای رایج هم توجه کنیم میشه چهارتا. بعید نیست که این خروج عن الاستقامه و طاعه معنای رایج ظلم باشه و اون دو تا سه تا دیگه هم پشترش بیاد، یا قدر جامعه باشه معنا باشه. البته قدر جامعه هم بخوام بگیریدش توجیه میخواد. معنی چهارم بگیرید، قدر جامعه بگیرید، فرقی نمی کنید، یا به معنی اول اشارش کنید با همین می سازه. و انهو نقصون یعنی فعل صغیره نقصه، فعل صغیره وضع فی غیر المحله، فعل صغیره تعدی از حدود الله. پس بالاخره فعل صغیره مشمول ظلم شد. از حدود الله، چرا خروج به تعدی از حدود خداست؟ از حدود الله هی الاوامر و نواهی، وقت صغیره هم خلاف امره، خلاف نهیه، پس تجاوز از حده. این مطلب تمام شد. فکأنهم نظروا بیان اول بود که خواستیم با این بیان ثابت کنیم که ارتکاب صغیره هم ممنوعه، همونطور که ارتکاب کبیره ممنوع بود، یعنی اسمت از صغیره لازم است همونطور که اسمت از کبیره لازم است. ایزن بیان بعدی و ایزن ترک حکم الله و رفضه لا تفاوت فیه الحال و بالکبر و صغر، به خود اون فعل نگاه نمی کنیم که بگیم صغیر است و کبیر است، نگاه می کنیم که حکم الله رو ترک کردیم، حکم الله رو رفض کردیم و در مقابل خدا ایستادیم و این رو می بینیم همه جا کبیر است. که حالا متعلق این ترک ما کبیره بشود چه صغیره بشود، متعلق کار نداریم، خود ترک چون ترک اطاعت خداست میشه کبیره. و ایزان ترک حکم الله و رفض حکم الله لا یتفاوت در این ترک حال به کبر و صغر متعلق، متعلق میخواد کبیر باشه میخواد صغیر باشه، خود این مخالفت کردن کبیره. و انه یعنی تارک و رافض یکون آسیان، در هر دو حال آسیه، وقتی آسی شد ظلم سخت میکنه. سیما به نسبت علل انبیاء و المعصومین و لعیمت المعصومین علیه مبزل و صلوات و تسلیمات، به خصوص نسبت به اونها، یعنی به خصوص اگر ترک از اونها صادر بشه، نه نسبت به اونها یعنی ما نسبت به اونها مقابله کنیم و مخالفت کنیم، اون الان اینجا مطرح نیست، به خصوص اگر اونها مقابل خدا بیستند و با خدا مخالفت کنن، حتما دیگه کارشون کاری کبیره به حساب میاد، چون با اون همه نعمتی که به اونها داده شده اگر بخوان مقابل خدا بیستن کفران شدید میشه و کفران شدید کبیر است. اینم بیان دوم بود. بیان سوم، الا ان البعض یعنی بعض فقها لم یقل بالصغیره بل یقول از ذنوب کلها کبائر، اصلا ما صغیره نداریم همه کبیرن، بنابراین اگر کسی مرتکب کوچکترین گناه بشه، کوچکترین و بزرگترین نداره، مرتکب هر گناهی بشه بد میشه بد گناهش کبیره و ظلم سخت میکنه. حالا برفرضم که ما بخوام بگیم در صغیره ظلم سخت نمیکنه، این قول میگه چون صغیره ای نداریم همه گناهان کبیره است پس باید ظلم سخت کنند. خب توجه کردید با این بیان روشن شد، حالا با سه بیان روشن کردیم که ظلم صادق است بر کسی که مرتکب کبیر صغیره باشد. بنابراین آیه میفرماید من ظالم رو مشمول اهل خودم قرار نمیدم. ظالم یعنی چی؟ یعنی مرتکب صغیره و کبیره رو. پس آیه میتواند مطلب حکم آن رو افاده کند، حالا یا به تنهایی یا با کمک این زمائمی که گفت. خب برمیگردیم به حرف قاضی بیضاوی. توجه کردید که ما حرف قاضی بیضاوی رو نقل کردیم، بعد گفتیم و کزل کلام فی الامام و خلیفه، با این کزا فهموندیم که وجه استدلالی که ایشون گفته در اینجا میاد، پس باید او به خاطر جریان استدلالش در امام و خلیفه هم قائل به اثبات بشه. باز با کذا گفتیم که وجه استدلالی که او گفت در ارتکاب صغیره میاد، پس باید او قائل شود، او قائل شود که ارتکاب صغیره هم برای نبی و وصی ممکن نیست. توجه میکنید او فقط در مورد عصمت انبیا حرف زد، ما داریم او رو میکشیم به جاهای دیگه، میگیم او باید درباره عصمت خلیفه و امام هم حرف بزنه، چون وجه دلالتی که او در باره نبی گفت درباره خلیفه و وصی هست. بعد دوباره ادامه میدیم میگیم پس او باید درباره ارتکاب صغیره هم حرف بزنه، یعنی باید اینطور بگوید نبی وصی هر دو باید معصوم باشند، هم از صغیره هم از کبیره، باید اعتقادش این باشد ولی اون نگفته باشه. حالا که معلوم شد اعتقاد او باید این باشه، حالا میگیم این اعتقاد و آنچه که او گفته بود و ما از اون نقل کردیم با مذهبش نمیسازد، وچه استدلال هم با مذهبش نمیسازه. او اینچنین استدلال کرد، اینچنین گفت، حرفش هم اینچنین پیامدی داشت و باید به پیامدش هم ملتزم میشد، ولی هیچ کدوم از اینا با عقایدش نمیشد. چطور با این که با عقایدش نمیسازه اینو گفته؟ ایشون میفهمد از این قبیل زیاد داریم که اینا حق رو به زبانشون جاری کردن بدونی که خودشون بفهمند، نه ایشون بلکه غیر از ایشون، و نه ایشون در اینجا بلکه ایشون در جاهای دیگر هم. میبینید که اعتراف به حق کردن، حق بر زبانشون جاری شده تا خدا رسواش میکنه و بفهماند به بقیه که اینها دارن کتمان میکنن. حق اینه که داره میگه، اونجا که داره حق رو مخفی میکنه داره کتمان میکنه. اما قوانینی که اجازه نمیدهند، قوانینی که اونها به اون قوانین معتقدند و اون قوانین اجازه نمیدهند که اینها چنین اعتقادی داشته باشند، و با وجود اون قوانین و با اعتقاد به اون قوانین باز میبینید که همچین برداشتهی کردن. اون قوانینی که اینه که مشتق رو مجاز میدونن در مامزاد، مشتق رو مجاز میدونن در مامزاد. الان میبینید که داره میگه قبل از بعثت باید ظالم نباشد، یعنی ظلم قبل از بعثت رو الان داره مانع میبینه. پس معلوم میشه که بر مامزا هم مشتق رو اطلاق میکنه، با اینکه اون میگه مشتق حقیقت در مامزا نیست، الان داره مشتق رو بر مامزا اطلاق میکنه. میگه الان که این میخواد نبی بشه در گذشته باید ظالم نباشه. خب کسی بهش میگه که این در گذشته هم ظالم بوده، الان اطلاق ظالم برش غلطه یا مجازه؟ الان اطلاق ظالم نمیشه. خدا میگه من به ظالم عهدمو نمیدم، من کسی که قبلا ظلم کرده الان ظالم نیست. همچین اشکالی نمیشه بر بیزاوی وارد شد طبق قاعده ای که خودش قبول داره. چون قاعده ای که اون قبول داره اینه که مشتق در محمدا مجازه و نمیشود هم کرد مشتق رو بر مجاز. خب از ظالم رو نباید هم کنی بر اون که قبلا ظلمی کرده، در حالی که خودش داره هم میکنه، یعنی داره خلاف مبنای خودش عمل میکنه. همچنین او معتقد است که اگر حکمی رو معلق کردیم به مشتقی، یعنی عدم نیل رو معلق کردیم به ظلم، چنانچه این آیه هست، یا گفتیم اکرم العلماء، حکم اکرم رو مشتق مرتبط کردیم به مشتقی که علما هستن، از این تعلیق حکم به مشتق معلوم می شود که اون مبدا اشتقاق علت این حکمه. عدم نیل معلول برای ظلم، ظلم علت برای عدم نیل، علم علت است برای اکرام و اکرام معلول علم. هر جا که ما حکمی رو معلق کردیم بر مشتقی معلوم میشه که اون مبدع اشتقاق علت اون حکم بوده. این یه مقدمه. مقدمه دوم، حکمم وقتی موجود است که علتش موجود باشه. دقت کنید این مقدمه دوم مهمه. هر در همه معلولا همینطوره، همه معلولا وقتی موجودن که علتشون موجود باشه. حکمم که میخواد معلول بشه وقتی موجوده که علتش موجود باشه. علتش چیه؟ علتش مبدع اشتقاق. حکم در همون ظرف مبدا اشتقاق باید موجود باشد. ظرف مبدا اشتقاق چه؟ همین الانه. اگر ظرف مبدا اشتقاق قبل باشه حکم نباید قبلا حاصل باشه، الان باید حاصل باشه. پس شما قائلید که حکم معلق می شود بر مبدا اشتقاق، یعنی حکم اگر معلق شد بر مشتق در واقع معلق شده بر مبدا اشتقاق، و مبدا اشتقاق علت از حکم معلوله. معلول در همون زمانی اتفاق میفته که علت اتفاق افتاده، این دو تا از هم جدا نمیشن. خب پس باید شما بگویید که اون زمانی که اینها ظالم بودند و مبدا اشتقاق حاصل بود، اون زمان به عهد خدا بهشون نیل پیدا نمیشد. حالا که دیگه مشتق نیست، حالا که مشتق نیست مبدا اشتقاق نیست، حکم باید بیاد. حکم نباید بیاد، عدم نیل نباید بیاد. حالا که مبدا اشتقاق نیست حکم دیگه نباید بیاد. اون وقتی که مبدا اشتقاق بود، یعنی ظلم بود که گذشته بود، اون وقت حکم نمیام، حکم میامد، یعنی عدم نیل حاصل بود. اما حالا که دیگه مبدا اشتقاق وجود نداره و مشتق هم صادق نیست، نباید حکم بیاد، یعنی نباید عدم نیل بیاد، بلکه باید نیل بیاد. روشن مطلب دیگه. اینا تمام مطالبی است که ما از قواعد خودشون به دست میاریم، ولی میبینید با وجود اینکه این قواعد رو دارند، با وجود این گفته که اون ظلم ثابت مانع حکم است در لاحق، در آیه، در حال، این قانون قانون نیست که اونا بهش متفق باشن، ولی میبینید که گفتن حق بر زبانشون جاری شده بدون این که توجه داشته باشن. و بالجمله الذي نقلته عن القاضي ها هنا چهار خطویت پایین یدل على صدوره عنه بغیر رویه الذي مبتداست یدل خبرش، اونی که من نقل کردم از قاضی ها هنا، از قاضی بیضاوی، من عدم انطباقه على مذهبه، منطبقه بر مذهبش نیست. و بعض قوانین الاصول عندهم، بعض قوانین اصل بر مذهبه، یعنی و من عدم انطباقه بر بعض قوانین اصلی که پیششون هست. قوانین الاصول یعنی قوانین اصلی، یا قوانین اصول یعنی قوانین علم اصول، هر دو جور میتونید معنا کنید. مثل مجازیت صدق مشتق بر کسی که انقضا عنه المبتدأ، اینها معتقدن که صدق مشتق بر مامضا مجازه. دلیلشون هم اینه، دلیل اینه که اگر حقیقتا مشتق بر مامضا صدق کند، بسیاری از اصحاب پیغمبر حقیقتا همین الان کافرند، در زمانی که دور پیغمبران کافرند. چرا؟ چون کافر مشتقه و قرار میشه که مشتق حقیقتا بر مامضا صدق کنه. اینا بیشترشون مامضا کافر بودن، پس الان ممکن اگر صدق مشتق بر مامضا حقیقت باشد، همین الان اینها به لحاظ گذشتشون کافرن، حقیقتا کافرن، در حالی که این باطله. پس حالا که باطله نگویید که اینها کافرن، بگید الان کافرن مجازن، یعنی به اعتبار سابق، به اعتبار مامضا کافرن. مجاز که گفتید یعنی به اعتبار ما مجاز، به اعتبار ما مجاز. حقیقت که گفتید قید اعتبار ما مجاز نمیاد، اما معنیش اینه که اینا کافرن. این غلطه. اما این که اینها به اعتبار ما مجاز کافرن نشکل نداره، چون به اعتبار ما مجاز که میگید معنیش اینه که اینا در گذشته کافر بودن، نه الان کافرن. اما اگر به اعتبار ما مجاز رو اشاره اضافه نکنید، میشه اینها کافرن، صدق کافر بر اینها میشه حقیقتا و باطل. پس توجه میکنید که این که ما نمیتوانیم بر اصحاب پیغمبر در زمانی که دور پیغمبران و به پیغمبر ایمان آوردن اطلاق کافر کنیم، حقیقتا دلیل بر این است که مشتق در مامضا مجاز است، حقیقت نیست. این دلیل اونهاست بر مجاز بودن. و الا این کلام خود، یعنی دلیل خود بیضاویه، یا بیضاوی یا پیروان بیضاوی، هم فکرهای بیضاوی که گفتن صدق مشتق بر منقضا عنه المبدأ مجاز است. و الا یعنی اگر مجاز نباشد بلکه حقیقت باشد، لازم میاد که کافر حقیقتا صدق کند بر اکابر صحابه، حقیقتا قید کافر نیست، قید صدقه. لازم میاد که کافر حقیقتا صدق کند بر اکابر صحابه، در حالی که این باطل است. پس مجاز نبودنه مشتق نسبت به منقضا باطل است. اگر مشتق در منقضا حقیقت باشد و مجاز نباشد، باید اکابر صحابه حقیقتا کافر باشند، ولی تالی باطل است. پس مقدم هم که مشتق حقیقت در منقضا باشد و مجاز نباشد باطل است. و تعلیق الحکم علی المشتق یفید علیت المبدأ له این الاتصاف. این رو من عطف میگیرم بر مجازیت. بعض قوانین الاصول عندهم، بعض قوانین الاصول عندهم مثل مجازیت صدق و مثل این قاعده که تعلیق الحکم علی المشتق یفید علیت المبدأ له این الاتصاف. این قاعده است که یک مقدمش اینه، مقدمه دیگرش و ان الحکم هی نوجود الاله، اینه مقدمه دومشه. این دو تا مقدمه رو زمینه کنید به هم دیگه، میشه یک قاعده. عطف بگیرید کلش رو بر اون مجازیت. این مذهب، این چی، آنچه که من از قاضی نقل کردم انطباق بر مذهبش ندارد، انطباق بر بعض قوانین ندارد، بعض قوانین مثل مجازیت و مثل اینی که داریم میشه. و تعلیق حکم بر مشتق افاده می کند که مبدع این مشتق علت هست لهو، یعنی برای حکم. هین الاتصاف علت هست، هین الاتصاف. و ان الحکم هین وجود العله، ان الحکم هین وجود العله مقدمه دومه. حکم اسم، هین وجود العله خبره. حکم در وقتی است که علت موجود باشه، نه حکم هر معلولی همینطوره. هر معلولی هینیست، یعنی وجودش هینیست که علتش وجود دارد. حکم هم چون معلوله، پس ان الحکم هین وجود علت هست. حکم در وقتی است که علتش موجود باشه. اگر علت موجود بود حکم هست، اگر علت موجود نبود حکم نیست. مثل اکرم العلماء، این مثل اکرم العلماء مثال برای مقدمه دوم نیست، برای کل مطلب، یعنی مثال برای هر دو مقدمه است. در اکرم العلماء حکم که اکرم است معلق شده به مشتقی که علماست. از اینجا کشف میکنیم که مبدا اشتقاق که علم است، در این حکم که اکرم است دخالت داره، یا به تعبیر دیگه علته، علت این حکم است. بنابراین علت هم اگر معلولم وقتی موجود است که علتش موجود باشه، پس این حکم اکرام وقتی موجود است که علم باشد. اگر این آدم سابقا عالم بوده، حالا دیگه واجب الاکرام نیست، چون علت حکم که علم است الان وجود نداره. از اینجا نتیجه میگیریم که حین اتصاف و حینی که مبدا اشتقاق حاصل است، حکم حاصل است. پس باید بگوییم اون وقتی که ظلم حاصل است، عدم نیل حاصل است. چرا شما میگویید بعد از اینم که ظلم تموم شد هنوز حکم هست؟ این خلاف مبنای خودتونه. میبینید که اون چه که قاضی بیضاوی گفته خلاف مبنای خودش در اومد. بله، این تعلیق با اون مجازیت خیلی نزدیک همه، به قول شما میشه دلیل قرار داد، میشه هم بالاخره یه قانون دیگری قرار داد که نتیجهش با اون مجازیت یکی میشه.
خب خاگیر میگه واسه یلزم صدق
خب فلان، به حال این که تعلیقه این دو حالی که رد بردی ابی نداره، عبارت میتونی ترجیح توضیح بگیم. بله قاعده دوم نگیرید، از کلم قاعده دوم بیاید اشکال نداره، بالاخره بیان دیگری است برای همون قاعده، یا شاید هم یه ذره با اون قاعده فرق کند، چون این قاعده دومی که داریم میگیم وقتی یه خورده ادامش بدید این مجازیت میرسید، قاعده دوم استخراج میشه، یعنی مجازیت ازش استخراج میشه. اول میگید تعلیق حکم کنان است به همین بیانی که گفتیم، بعد نتیجه میگیرید پس برگذشته به مجاز باید حکم صادق باشد، مشتق صادق باشد و بالمجاز باید حکم باشه. میتونید اینجوری عمل کنید، ولی مطلب علی حال این روشنه. عبارت یه مقدار از نظر ادبی از گرفتنش، حال گرفتنش، هر دوش محتمله. عطفم بگیرید محتمله، حالم بگیرید محتمله، با قول خودتون نتیجه قبلا قرارش بگیم درست. از نظر ادبی یه خود باید گفته کیونش، دلیل مطلبش روشنه. خب یدل علی صدوره، یدل عرض کردم که خبره، اون چه که من از قاضی نقل کردم با این که نه به مذهبش، نه با مذهبش منطبق است، نه با قوانینی که مورد اعتقادش هست منطبق است، دلالت می کند بر این که این مطلب انه و از این قاضی به غیر رویتن ساده شده، یعنی بدون فکر. گاهی از اوقات اینطور هست که حق گاهی به زبان آدم جاری میشه ولی خودش متوجه نیست. اتفاق میفته برای آدم، گاهی مطلبی رو میگه بعد برمیگرده میبینه چقدر خوب شد گفت، گاهی مطلبی رو میگه برمیگرده میبینه به ضررش تموم شد که گفت، حق بوده ولی به ضررش تموم شد، اشتباهش در جای دیگه روشن شد. این الان از روی به توبه و اجراهی علی لسانهی، دلالت میکند برای این که این مطلب اجرا شده بر لسانش، نه جاری شده، اجرا شده، نه خودش جاری شده، از یه جا دیگه اجرا شده، نفهمیده. لیکونه حجتن علیه، تا حجتی برایش باشد. فردا بهش بگن خودت هم گفتی، خودت هم که اعتراف کردی، میخواستی حواست رو جمع کنی، و فضیحتن لهو عند الله و عند الناس. فضیحت یعنی بی‌آبرویی، خدا فردا مؤاخذش میکنه. مردم هم همینطور، مردم هم میگن که اگر اعتقادت اوناست این حرف چیه داری میگی؟ یا اعتقادتو خراب عوض کن یا حرفتو پس بگیر. مردم هم برش احتجاج میکنه، فضیحت عند الناس هم برش حاصل میشه. کما هوال موجود و مثلهو، همینطور عبارت شما کما هوال موجود و مثلهو فی غیر هذا المحل ایزن، این هم از عبارت های سنگینه ایشونه. کما هوه موجودون فی غیر هذا المحل ایزن، مگر این که مثلهو رو بدل بگیریم برای هوه. کما این که همین حقگویی به جاش بگید مثل هو، مثل این همین حقگویی در غیر این محل هم موجود شده. اینجوری میتونی توضیح بدونی؟ کما هوبل موجود، اون وقت که هوبل که در موجود زمین قائل نشیم، در موجود زمین قائل نشیم، مثلهو رو نایب فاعل الموجود بگیریم، از ضمیر مثلهو برمیگرده به همون ضمیر هو. مثلا صفت فاعل متعلق این طور هم بگیرید ببینید. داره الاخر عبارت ربونی نیست، باید یه کارش کرد که رو توجیهش کرد، یا باید بگید که مثلهو نایب فاعل موجوده، ضمیرش هم برمیگرده به همونی که هو برمیگرده، یا باید بگید مثلهو بدل هو است. چنانچه مثل این امر در غیر این محل ایزن وجود گرفته، منهو از بیضاوی و من غیر بیضاوی ایزن، در این محل که این اعتراف به حق ازش وجود گرفته، در مثل این در محل های در غیر این محل مثل این اعتراف به حق رو کرده، نه تنها او بلکه غیر او نیست. چنانچه همین اعتراف یا مثل این اعتراف در غیر این محل ایزن، یعنی همونطور که در این محل اتفاق افتاد، در غیر این محل وجود گرفت، منهو از بیضاوی و من غیر بیضاوی ایزن، کثیرن هم اتفاق افتاده. کما سید هر و لک ازا تعملت کلام هم و سیدی او بعضهو انشاءالله. بعد می فرماد که من اصلا تصمیم دارم جمع کنم این حقهایی رو که به زبان اینها جاری شده. وقد اشرت و الیها فی مواضع اشرت سأجمعها انشاءالله، در جاهای مختلف اشاره کردم ولی تصمیم دارم جمعشون کنم که اعترافات مخالفین رو در یه جا جمع بیاریم. من خیلی کتاب خوبی هم میشه این اعترافات مرحوم علامه امینی در القبیل جمع کرده. یه خود وقت داریم ولی سر مطلبه بدون اشکال زرسته. یه جورایی بله، اینجا نشون نمیده که من قائل به حقیقتم، خود محقق نشون نمیده من قائل به حقیقتم یا قائل به مجازیتم. در من قضا میگه اینها قائل به مجازیتن پس نمیتونن این حرفو بزنن، ولی من قائل به چی هستم بیان نمیکنه. حالا ممکنه ایشون هم قائل به مجازیت باشه، ممکنه من قائل به حقیقت باشه، هیچ در عباراتش نشون نداد. از حرفای قبلش یه استنباط خیلی ضعیفی تونستیم بکنیم که قائل به حقیقت بودنه از حرفای قبلش، ولی صراحتی نداشت. اینجا صراحت نداره. ایشون در اینجا میگه که قاضی قائل به مجازیت پس نمیتونه چنین حرفی بزنه، اما خود من که محقق اردبیلی هم قائل به چیمیش بیان نمی کنه. بله، اسمت انبیا قبل از بعثت رو قائل، حالا با این دلیل یا با عدله دیگر، شاید با عدله دیگر باشه، با این دلیل باشه توجیه میخواد که طوری باید ظالم رو صادق کنه، ظالم رو صادق کنه. ظاهرش همینه که ایشون به این دلیل هم تمسک میکنه، یعنی محروم محب داره، به این دلیل هم تمسک میکنه. اگر بخواد به این دلیل تمسک کنه، باید ظالم رو حقیقت بگیره در منقضا، دیگه چه تجربه زمینه نداره. و بعید نیست از اینجا ما استنباط کنیم که ایشون نظرش اینه که مشتق حقیقت در منقضا است. برای که راحت تر بشیم و بهتر مطمئن بشیم، باید به مبنیاش دو اصول مراجعه کنیم، بینیم چی گفته. از این عبارت به مبنایی که در اصول داره. اینجا نمیشه صراحتش رو به دست آورد. بله به طور ضمنی به دست میاریم که ایشون قائل به حقیقت بودن در منطقه هست، به طور صریح به دست نمیاد. بله اینا ممکن چرا این ولو قبل البسه که ایشون گفت بله اولا یقول ولو قبل البسه یا چیزای دیگه شواهد دیگه ممکنه دلالت کنه بر این که ایشون قالب حقیقت بودن مشتق در منقضا هست، ولی این تو مبنی اصولش باید مراجعه کرد کاملا روشن میشه. از اینجا ما نمیتونیم چیزی دست بیاریم.